ما هم در قلب خودمون این عشق رو احساس میکنیم و این لطف پروردگار نسبت به ما که نسبت به امام معصوم، امامی که ما افتخار میکنیم که پیرو مکتب جدش هستیم و محب او و خاندان او هستیم، همه اینها لطف پروردگار نسبت به ما. و همچنین بازگو کردن فداکاری های حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، یادآور ایثار و فداکاری و ایمان و استقامت و تعهد و دینداری و ثبات در دینداری است. ما اینا الگوهای ما هستند. اما این سوالی که همیشه مطرح است این که چرا امام حسین دست به این کار خطرناک زد؟ من دیشب یه شمه نکاتی رو عرض کردم اما نتونستم مطلب رو جمع کنم. میخوام امشب راجع به این موضوع چند دقیقه خدمت شما مطالبی رو عرضه کنم. یه بحثی رو بنده مطرح کردم تحت عنوان سنت‌های الهی. در قرآن کریم آیاتی هست که به ما عنوان کرده که قوانینی حاکم بر جامعه هست، قوانین اجتماعی که از زمان وجود انسان رو کره زمین و حضور پیامبران الهی این قوانین بوده. اینا رو بهش میگن سنت‌های الهی. خدا با همین قوانین اداره میکنه جهان رو. چند تا مثال زدم دیشب، مثلا گفتم یه قانون در قرآن به اسم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یه قانونی هست که لن تجد لسنت الله تحویلا، قابل تحویل و تبدیل نیست، یه قانون. یا عرض کردم وقتی این سوال رو مطرح کردم دیشب که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چرا در این حالی که تعداد اندکی همراه ایشون بودن دست به این قیام زد و میدانست که این جنگ جنگ نابرابری است، کشته شدن درش هست، هم از نظر عده و هم از نظر عده اصلا قابل مقایسه نبود امام حسین علیه السلام با اونایی که مقابلش بودن. به خاطر همینم و البته دلایل دیگه هم داره که عرض میکنم، افراد زیادی امام حسین رو نصیحت میکردن که آقا شما نرید، حداقل اگر میرید این زن و بچه رو با خودت نبر. اما این که چرا امام حسین دست به این کار زد، شما این چیزایی که الان میخوام بگم همه رو شنیدید. مثلا کوفیان نامه نوشتن امام حسین رو دعوت کردن، پس این یه نکته. و ایشون قبلش یه سفیر فرستاد مسلم ابن عقیل که بره خبر بیاره مثلا. و غیر از این مسائل دیگه هم بود. وقتی از خود امام حسین سوال می‌کردن، ایشون در صحبت‌های می‌فرمود انی لم اخرج اشیرن ولا بطیرن ولا ظالمن ولا مفسدا. یه افرادی هستن مثل بعضی از شاهان و کشورگشایان که اینا تعدادشون هم کم نیست در تاریخ، اینا کشورگشایی میکردن، حمله میکردن به یه جایی، اونجا رو تصرف میکردن، کشور ما زیاد از این چیزا دیده، مثلا مغولا حمله کردن، خیلی توایفی دیگه حمله میکردن برای کشورگشایی. امام حسین فرمود انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا، من اهل کشورگشایی و اهل ظلم و اهل فساد و اینجور چیزا نیستم، برای این کارا نمیخوام اقدام به قیام بکنم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یکی از اهداف من اینه که در امت جدم پیغمبر اصلاحات صورت بدم، اصلاح کنم امور مردم رو. این یه نکته داره، همه اینا نیاز به توضیح داره. بعد فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. پس بحث اصلاحات در امت پیغمبر، غیر از اون بحث دعوت کوفیان، این دوتا، امر به معروف و نهی از منکر. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی، و این که به سیره جدم پیغمبر و پدرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوام عمل بکنم و این حرکت رو به این خاطر شروع کردم. و مسائل از این قبیل، همه اینا رو شما شنیدید که چرا امام حسین قیام کرد. یا مثلا امام علیه السلام نسبت به این که چه کسی این سؤال رو ازش میکنه پاسخهای مختلفی میداده. مثلا وقتی که ام سلمه همسر پیامبر ازش سوال میکنه، این حدیث رو عنوان میکنه که پیامبر فرمود ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد که تو را شهید ببینه. ام سلمه عرض کرد که ابن رسول الله، خب حالا چرا زن و بچه را همراه خودت میبری؟ فرمود پیامبر فرمود ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، سبایا یعنی اسیر، خدا میخواد اینا رو در حالت اسارت ببینه. این پاسخی بود به ام سلمه داد. اما وقتی که در مدینه بود ازش بیعت خواستن و مروان که حاکم اونجا بود ازش خواست بیعت کنه، گفت انا لله و انا الیه راجعون. این کلمه رو موقعی استفاده میکنن معمولا این عبارت رو، عبارت قرآنی رو، که دیگه کار تمام شده باشه. مثلا طرف وقتی از دنیا رفته میگه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی کار دیگه نمیشه کرد. امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد فرمود و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام خونده شد. کی؟ از قد بلیت الامتو براع مثل یزید، وقتی که جامعه مبتلا میشه به فردی حاکمی مثل یزید که میخواد بیاد حکومت بکنه. خب ببینید همه اینها شما وقتی کنار هم دیگه میذارید، میگه آقا فلسفه قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام پس کدومشه؟ یا یه عده‌ای میگن امام میخواست حکومت تشکیل بده، یه عده میگن امام میخواست بره شهید بشه چون شهادت امر مقدسیه و انسان عاقبت به خیر میکنه. تمام این مسائل رو، این موارد رو گفتن. اما اگر یه مقدار برگردیم به عقب، از بعد از رسول خدا، میبینیم که تا زمان پیغمبر، خب مردم، حتی اون کسانی که ایمان ظاهری آورده بودن مثل ابو سفیان به زور ایمان آورد و اسلامش هم اسلام ظاهری بود، اصلا قبول نداشت، اسلامو قبول نداشت و از همون اول به بنی امیه گفت، چون حالا این خود دوتا شجره بنی امیه که و بنی هاشم، این دوتا دو تیره ان از قبیله قریش، اما بنی امیه به تعبیر امیرالمؤمنین لسیقه، اما آل هاشم صریحن، صریح و لسیق با صاد، صریح یعنی اینا واقعا از نظر حسب و نسب مخصوصا اینا سالم بودن، اما لصیق نه. امیه یه غلام رومی بوده که اینو چسبوندن به عبدالشمس و معاویه هم اینا رو اومد به عنوان پسرخونده خودش به حساب آورد. در عرب اگر کسی پسرخونده بود دقیقا همون حکم پسر را داشت. مثلا حالا بعضی هم ببخشید تو پرانتز عرض کنم، تو بعضی خانواده ها مثلا یه بچه رو برمیدارن میخوان بزرگش بکنن، بچه ندارن، میاد تو خونه، خب این نامحرمه، میگه نه من این بزرگش کردم مثل پسرمه. خب مثل پسرمه که پسر نیست که، قوانین اون قانون الهی اینجا فرق داره، باید اون قانون الهی رو رعایت بکنی. یا مثلا زن پسر خونده که در صدر اسلام بود، میگفتن زن پسر خونده مثلا نمیشه باش ازدواج کنی، همین داستان تو قرآن اومده در همین رابطه که پیغمبر این قانون رو لغوش کرد. حالا این امیه لصیق بود، کار ندارم، این دوتا تیره از همون اول بنی امیه با اسلام مخالفت داشت، منتها بعد از فتح مکه دیگه مجبور شد. اینا رو بهش میگن طلقا، یعنی آزاد شده های پیغمبر. پیغمبر فرمود انتم طلقا، هر کیم میخواد در امان باشه بره خونه ابو سفیان، یعنی اینجوری اینا رو بخشید. خب اینا اومدن جلو تا رسیدن به معاویه. بعد از پیغمبر دیگه اون غدیر یادشون رفت، مسئله امامت و خلافت کنار گذاشتن، امامت رو از خلافت جدا کردن. و مهمترین بحثی که من میخوام الان خدمت شما عرض کنم بر نظر بنده حقیر و اون چیزی که امام حسین رو وادار کرد به قیام، مسئله ولایت بود. ولایت بعد از پیامبر این ولایت ائمه کمرنگ داشت میشد، یعنی امیرالمؤمنین که جانشین بلا فصل پیامبر بود رو کنار گذاشتن و بعدم به عنوان خلیفه چهارم که اومد، امام علی علیه السلام امیرالمؤمنین در طول این 4 سال و 9 ماه گرفتار جنگ شد با افرادی که خودتون میدونید، قاسطین و ناکسین و مارقین. بعد از امیرالمؤمنین زمان امام حسن، جامعه بنی امیه معاویه مخصوصاً عرض کنم خدمت شما، پلیدترین و مکارترین بنی امیه معاویه بود و بزرگترین دشمن اسلام و دشمن ولایت، ولایت اهل بیت معاویه بوده. که عرض کردم یه بار یکی از مستشرقین آلمانی یا یکی از همین کشورهای اروپایی گفته بود من اگر جای این اروپایی ها بودم مجسمه معاویه رو در میدان اصلی شهر نصب میکردم، به دلیل اینکه او اسلام رو خراب کرد. توجه میکنین؟ این معاویه اما باز تظاهر میکرد. معاویه چی کار کرد؟ اومد همین گروه خودشونو که بنی امیه بود و بسیار گروه خبیثی بودن و به تعبیر قرآن شجره خبیثه بودن اینا، و پیغمبر فرموده بود که هرگاه دیدید معاویه بالای منبر هست سرشو بزنید، یعنی او رو بکشید. تا این قدر، یعنی پیشبینی های پیغمبر درست از آب در اومد. اما معاویه تظاهر میکرد به اسلام. اون بحث صلح نامه، صلحی که با امام حسن منعقد کرد، صلح تحمیلی، کار به اینجا رسید که یکی از مفاد عهدنامه این بود که معاویه حق ندارد کسی را به عنوان جانشین خودش تعیین کنه. دقیقا همین کار را انجام داد، خلف وعده کرد و اومد از یزید تا زمان حیات خودش هم بود بیعت میگرفت، سعی کرد اونو جا بندازه. یزید فرد پلیدی بود، کسی بود که به طور کلی اسلامو قبول نداشت. شما اگر جامعه اون روز را زیر ذره‌بین بذارید میبینید که همین جور وقتی که اومد تا زمان، یعنی تا سال 61 هجری، کلن بنی امیه یک قرائتی از اسلام را تو جامعه ارائه داده بودن، یه شکلی از اسلام را ارائه داده بودن که اصلا این اسلام بوی از اسلام اصلی که پیامبر اسلام آورده بود نبرده بود، یعنی تشبیه شباهتی به اون اسلام نداشت، همه چیزو وارونه کرده بودن. حتی در احادیث دست می بردن، حدیث جعل می کردن برای اینکه بخوان فضیلت سازی بکنن برای بنی امیه، برای معاویه، این کارو می کردن. اما وقتی که یزید آمد دیگه کلن جامعه اسلامی از اون بعد عدالت طلبیش کامل از بین رفت. شما اگر سرگذشت اقوام گذشته را که انبیاء الهی می اومدن در آنها، قوم عاد، قوم ثمود، حضرت نوح که 950 سال دعوت کرد، اون لحظه آخر که دیگه جامعه کلن بر لبه پرتگاه دیگه قرار میگیره، اون سنت الهی تبدیل میاد، براندازی، یعنی یکی از سنت‌های الهی سنت براندازی بوده. کجاها پیغمبرها، پیغمبرای گذشته مثل حضرت نوح نفرین می‌کردن قومشون رو، اونجایی که دیگه و علی اسلام السلام، اونجایی که دیگه فاتحه دین و دینداری تو جامعه خونده شده بود دیگه هیچ کاری نمیشد بکنی، عدالت رخت بر بسته بود، اینجا دیگه پیغمبر تمام تلاش خودشو کرده بود و نفرین میکرد، نفرینش هم بلا فاصله خدا دعوتشو میپذیرفت، غیر از حضرت یونس که یه مقداری فاصله ایجاد شد به خاطر اون قضیه که میدونید، اما بقیه بلا فاصله بعد از نفرین دیگه اینا نابود میشدن. توجه میکنید؟ اینا ظالم بودن، خدا قوم دیگر رو میومد جانشین رو. اما امت پیغمبر، چون خداوند فرموده بود که امت پیغمبر آخر از زمان رو من عذاب نمی کنم و نفرین درباره این امت جاری و ساری نیست، که آیه قرآن می فرماید که ای پیامبر تا زمانی که تو در بین آنها هستی من آنها را عذاب نمی کنم. با یه آیه دیگه هم هست که تا زمانی که امت پیغمبر اسلام اهل استغفار باشن من آنها را عذاب نمی کنم. پس اینجا امام حسین نمی تونه دیگه نفرین کنه، باید یه راه دیگری در پیش بگیره. راه ها اینو عرض کردم چه راههایی بود، اما اون چه مهم بود این بود که پذیرش ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین اصل مسئله بود، چون عدالت اصلی با امام معصوم تو جامعه اجرا میشه. الان ما که میگیم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک، با توجه به اعتقادی که داریم و سخنان رسول گرامی اسلام که یملع الله الارض قسطا و عدلا، امام زمان میاد برای این که در جامعه و در جوامع بشری قسط و عدل رو اجرا بکنه. خب حالا توی جامعه‌ای که امام حسین قرار گرفته دین کاملا وارونه شده و یزید علنا اسلام رو زیر سوال برده، ببخشید من یعنی زبانم جاری نمیشه که این چرندیات یزید را بگم، اما برای اینکه شما در جریان باشید عرض میکنم. ایشون اشاره میکرد به اشعار یکی از مثلا شعرهای جاهلیت، میگفت لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جاء ولا وحی و نزل، آل هاشم با ملک و با سلطنت بازی کردن، فلا خبرون جاء ولا وحی و نزل، اصلا وحی در کار نیست، خبری نیست از رسالت و نبوت، همه را قطع کرد کامل. و امام حسین فرمود و علی اسلام السلام، فاتحه اسلام دیگه خونده شد. اینجا دیگه امام حسین نفرین که نمیتونه بکنه، باید یه کاری دیگه انجام بده، دست به این قیام زد. حتی بحث ولایت، ولایت کبرای الهی، مهم اونه که تو جامعه رخت بربسته بود. حتی بین خواص، شما فکر کنید یکی مثل محمد ابن حنفیه یا مثل عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، اینا هم درک نمی کردن اون ولایت عظمای الهی رو. یعنی دقیقاً اون چه که باید اون موقع اینا درک می کردن همین بود. حتی جابر ابن عبدالله انصاری که روز اربعین رفت، اینا جدا شدن از امام حسین، نرفتن به یاری امام حسین. همینا خواص بودن اینها. درک مقام ولایت کبرای الهی واقعا کار آسانی نیست، خیلی مهمه این ولایت. و امام حسین دقیقا همه این اسباب و عللی که عرض کردیم همه اینها بود، اما آنچه که اصل کاری بود این بود که ولایت الهی در جامعه رخت بربسته بود. او آمد تا این ولایت رو دوباره در جامعه مستقر کند. و شما دیدید که با شهادت امام حسین علیه السلام بعد از امام حسین کم کم داشتن بیدار می شدن، حتی خواص بیدار شدن. اون کسانی که در کوفه بودن نیومدن یاری امام حسین، بعدن فهمیدن قیام توابین، قیام فلان، همینجور یکی پس از دیگری، اما دیگه فایده نداشت. اصل کاری اون زمانیه که امام معصوم استنصار می کرد، هل من ناصرن ینصرونی، هل من زابن یزب و ان حرم رسول الله. امام حسین استنصار می کرد. خیلی افرادی هم که می اومدن امام آقا ما نمیتونیم، آقا اسب می دیم، شمشیر می دیم، گفت من اینا نیاز ندارم، اما برید از اینجا که صدای من به گوش شما نرسه. چون اگر امام معصوم استنصار بکنه، طلب یاری کنه و جوابش ندید، قطعا جهنمی هستید شما. ولذا خیلی ها بی بهره شدن. تاریخ سند تکرار. آقایون خانم ها، ما فکر نکنیم یه کربلایی بود توی تاریخ تمام شد رفت دفن شد، نه، همین الان کربلاست. یزید زمان الان هست، اینا هستن. جبهه حق و جبهه باطل همیشه هست. این ما هستیم که باید درک و فهم و شعورمون رو ببریم بالا، و اون درک ولایت عظمای الهی است. ولایت امام عصر علیه السلام الان هست. درسته ما نمیتونیم امام را رؤیت کنیم، اما ایشون حضور دارن، ظهور ندارن اما حضور دارن. و واقعاً اگر امام نباشد، درک این مسائل خیلی مهمه. این حدیث رو شما زیاد شنیدید که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا روی زمین نباشد زمین اهلش را فرو میبرد. اصلا خدا این هستی را برای امام آفریده، چون انسان کامله. بنابراین درک این مسائل بسیار مهمه. عظمت امام حسین، کاری که امام حسین انجام داد کار کارستانی. اما خب حالا شب تاسوعا است دیگه، من وقتم زیاد گذشت. بریم سراغ حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. یاد کنیم از این سردار رشید اسلام که علمدار سپاه امام حسین بود. ابوالفضل العباس تعریفی که امام معصوم ازش داره تعاریف زیادی داره، از نظر دیانت، از نظر تقوا و پرهیزگاری، از نظر دینداری و بصیرت در دین، از نظر علم، از نظر استقامت و پایداری، از نظر وفاداری و وفای به عهد، از نظر ایثار و فداکاری. تمام این واژه‌های زیبایی که در ذهن ما میاد هر کدوم مرور کنیم در وجود ابوالفضل عباس علیه السلام بود. انسانی با این عظمت، انسانی با این بزرگواری، کسی که ستون اصلی و رکن اصلی ارتش ابی عبدالله حسین علیه السلام بود، این انسان بسیار بزرگ روز عاشورا اومد. بصیرت این فرد رو نگاه کنید، دینداریش رو نگاه کنید، استقامت در دین رو ببینید، که شمر وقتی که میاد امان نامه میاره، چون از طایفه بنی کلب بوده، میگه من امان داشته باشم فرزند رسول خدا امام حسین در امان نباشه، نمیخوام همچه امانی که شما به من میدید، من باشم حسین نباشه. این کسی که امام حسین رو نه فقط به خاطر اینکه برادرش بود دوست داشت، نه، او عشق به امام داشت، او تحت ولایت الله بود و دقیقا خودش رو تحت ولایت امام حسین میدونست، حتی به خودش اجازه نمیداد که نام برادرش رو با نام خطاب بکنه. این چقدر عظمت داره، این یعنی دینداری. و شما کلمات ابوالفضل عباس علیه السلام رو وقتی مشاهده میکنید، در مقاتل میخونید، اون جایی که دست راستش قطع میشه، میگه چی؟ فرماید والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دست راستم قطع شد بشه، اما من دست از دین خدا بر نمیدارم، تا ابد، تا زنده هستم حمایت میکنم از دین خدا. چرا؟ چون او قرآنی بود. قرآن میفرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، دین خدا را باید یاری کرد. ولذا عجب فداکاری کرد ابوالفضل عباس. السلام علیک ایها العباس ابن علی ابن ابی طالب المواسی بنفسه، کسی که برادرش رو بر خودش ترجیح داد. آقا من یه سوال از شما بکنم، اگه شما بودید میرفتید با زبان تشنه وارد آب گوارا بشید، آب نمیخوردید؟ چقدر این عظمت روحی داره. خلاف شرع نکرده بود اگر ابوالفضل آب میخورد، اما نخورد. السلام علیکم یا ابوالفضل العباس یا کاشف الكرب عن وجه الحسین اکشف کربی بق اخیک الحسین یا باب الحوائج، یه نگاهی به مجلس ما امشب بینداز ای قمر بنی هاشم باب الحوائج. در روز عالم سوز عاشورا آمد خدمت ابی عبدالله، آقا جان دلم از شهادت جوانان و عزیزان گرفته، سینم تنگ شده، اجازه بده منم به میدان بروم. اما ابی عبدالله جانم به قربانش فرمود عزیزم عباس، تو علم دار سپاه منی، اگر تو بری شهید بشی لشکر ازم میپاشه، اما بیاین مشکو بگیر قطره یابی به لب اتشان این اطفال برسان، مشکو برداشت. آخ وقتی که وارد شریعه فرات شد، نگاهی به آب انداخت، شعر ماست رسان اینجا اشعاری داره. خلاصه شو عرض کنم، دو تا بیت توسل دایتون بخوانم، یادی کنیم از همه عزیزان تو این شبا، نایی که تو مجلس ما بودن. هدیه میکنم این روزه را به اونا مخصوصا، عزیز دلمون علی آقای کلاری مدعا لبیت انشاءالله، با علی اکبر امام حسین ابوالفضل انشاءالله مشهور باشم، چنین عباس آقا که اینا همه در این حسینیه در این مسجد ما در این مراسم شرکت میکردن، عضو فعال بودن. انشاءالله بر سر سفره ابی عبدالله مهمان باشن. آ کربلا، زبان حال ابوالفضل، کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، اندر این دشت بلا گشت دو تا تقصیر کردم یا ابا عبدالله. حاجی وقتی که میره خانه خدا بعد از این که اعمال حج و جا میاره تقصیر میکنه. شاعر اینجا اومده این دوتا را با هم مقایسه میکنه، از زبان ابوالفضل العباس میگه یا ابا عبدالله من دو تا تقصیر کردم، یکی این که چشمم افتاد بین آب روان، یکی هم این که دستم به آب رسید، باید این دیده و این دستم قربانی تا که مقبول شود حج من و تقدیرم. وقتی که آمد صدا زد برای آخرین بار، اولین بار و آخرین بار امام حسین رو به اسم برادر خطاب میکرد، یا اخا ادرک اخاک، برادر برادرت رو دریاب. راوی میگه دیدم حسین چهرش زرد شد و بان الانکسار فی وجه حسین، آمد خودشو به نعش عباس رسون، دیده بگشای طبیبت سر بالین آمد، دیده بگشای حسین با دل خونین آمد. لازک الله سن الدارم زکت و آل احمد و مظلومون قد قیرو. بگید حسین آرام جانم، حسین روح و